أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته. بحثمون در رابطه با تقلید ابتدایی از مجتهد میت بود، اینکه آیا میشه از میتی که مجتهده تقلید کرد ابتداعا. در توضیح تقلید ابتدایی هم گفتیم که به این معناست که فرد هیچ سابقه تقلیدی در دوره حیاتش از اون نداره. مثلا حضرت عالی امروز میخواهید برید مقلد مرحوم شیخ طوسی بشید، میگید ما میریم به فتاوی شیخ طوسی عمل میکنیم، میشه یا نمیشه؟ یک کلیاتی گفتیم تا به ادله برسیم. اون کلیاتی که تاکنون گفتیم رو در ضمن یک چنان که گفتیم در بحث صفحه 229 باید باشه، در اونجا ببینیم، در برگه های دیروزمون بود، آخر برگه دیروز گفتیم قول به عدم جواز تقلید ابتدایی از مجتهد میت قول اکثر فقهای شیعه است. این بلا تردید همینجور. بر این قول در کلمات بزرگان ادعای اجماع شده، و این هم اگر نگاه بکنید خوندیم بعضیاش رو، امروز هم بیشتر میبینیم. اما نکته مهم اینه که تا علامه هلی اصلا این حیات یا ممات در ضمن کلمات آقایون مطرح نبوده و مورد اشاره نبوده که آیا شرطیت حیات در مرجع هست یا نیست. چهار، از سید مرتضی عبارتی موجود بود که رجوع به مجتهد میت رو مجاز می شمرد، که دیرو البته حاشیه‌ای برش زدیم. اخباری ها هم مجاز میدونن، میرزای قومی هم مجاز میدونن. در میان معاصرین مرحوم شیخ قائل به عدم جواز تقلید از میت، صاحب عروه امام مرحوم آقای خویی و همچنین همه بزرگانی که بر عروه حاشیه دارند و اینجا حاشیه نزدند، یعنی در این مسئله هیچ حاشیه‌ای ندارن. معلوم حرف عروه رو قبول دارن، درسته تصریح ندارن ولی حاشیه‌ای هم ندارن و لذا نظر عروه رو پذیرفتند. کیان؟ اونایی که حالا چاپ شده و ما دیدیم، ولی ممکنه خیلی دیگه باشن که ما ندیده باشیم. مرحوم جواهریه که نوه صاحب جواهره، مرحوم فیروز آبادیه صاحب عنایت الاصول، مرحوم ناینیه، مرحوم آقای عاشق عبدالکریم حائریه، مرحوم آقازیای عراقیه، مرحوم آشمند حسین اصفهانیه، مرحوم کاشف الغطاس، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آشمم تقی شیرازی، مرحوم آقای حکیم آل یاسین، مرحوم آست احمد خونساری و مرحوم آقای گلپایگانی. اینا هم ظاهرن همشون قائل به عدم جواز تقلید ابتدایی از میت. تازه تو مراجع فعلی رو وارد نکردیم، ولی اونا وارد بشیم خیلی. البته در میان اهل سنت گفتیم نه، قول به امکان تقلید بلکه وجوب تقلید از همون چهار فقیه اولیه‌شون بسیار پرطرفداره و لذا اینها دقیقا نقطه مقابل شیعه ایستادند. از فخر المحققین هم یه مسئله نقل شده که یه تفصیلیه. فخر المحققین گفته که ببینید اگر یه مرجع حیی هست شما هم دسترسی بهش دارید، نمیتونید از میت تقلید کنید، ولی اگر مرجع حیی نیست یا هست ما دسترسی بهش نداریم. مثلا برای اینکه تصویر کنیم، در دوره شوروی سابق این شیعیانی که در آذربایجان بودن یا در مناطق دیگه بودن هیچ راهی بیچاره به خارج از کشورشون نداشتن، 70 سال بسته بود. تو طول این 70 سال فقط یه رساله مثلا از فرض بفرمایید شیخ طوسی اونجا بوده، حالا اگر رساله کتابی از علامه بوده همونو باید بهش تقلید کنن، چون مرجع حی و دیگه دسترسی بهش نداره. یا اگر خدای نکرده زبان املالی روزی رسید اصلا مرجع نداریم، هیچ کسی به علمیتی نرسید که واقعا به اون درجه مجتهد بشه، اشکی نبود، خب باید برن به همون مراجع میت مراجعه کنن. این تفسیر رو صاحب مرحوم فخر المحققین گفته، ولی واقعیت اینه که این تفسیری نیست، این از باب ضرورته. خب اگه نبود خب بخصی دیگه است، حالا چه کار کنیم؟ وقتی نباشه باید چه کار کنیم؟ باید بریم سراغ مصیبت دوم. اولین دلیلی که بر عدم جواز رجوع به میت اقامه شده و شاید هم مهمترین دلیل، بحث اجماع. خوندیم خیلی قدرتمند مسئله در میان فقهای شیعه، خیلی دارای شهرت عظیم است. مرحوم صاحب مفاتیح سید محمد مجاهد، ایشون بر مسئله ادعای اجماع کرده، مرحوم صاحب معالم ادعای اجماع کرده، سبزواری هم اجماع رو عن بعضه نقل کرده، از مسالک هم خوندیم گفته شده بود، یک شهرت عظیمه‌ای هم خب میبینیم در مسئله هست. اما در مقابل یه عبارتی شهید اول داشت در ذکرا که خوندیم، ایشون تعبیر کرده بود و جوزه و بعضه هم بعضه هم یعنی بعضه کی؟ بعض الفقها ها. پس بعضی ها اجازه دادن، بعضی اومده بودن گفته بودن این بعضه هم به معنای بعض الفقهاء شیعه و سنی است، یعنی چه شیعه چه سنی، این خلاف ظاهره. جوزه و بعضه هم یعنی جوزه و بعض فقهای شیعه. محقق ثانی در جعفریه و محقق اردبیلی هم در مجمع الفائدت و البرهان، این دو بزرگ بارم گفته بودن قول و عدم جواز قول اکثره. از این تعبیر میشه استفاده کرد که بس معلوم میشه مقابل این اکثری هم وجود داره، یعنی یه گروه دیگه ای هم بودن که حالا طرفدارای عدم جواز اکثرن. این موارد اجماع. مرحوم آقای خویی در این اجماع خدشه میکنه، شون میگه که نه، یه همچین اجماعی نمیتونه حجت باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون میگه این اجماع مدرکیست و لااقل از این که محتمل المدرکی است. اجماع مدرکیست چرا؟ میگه به خاطر اینکه ببینید چرا آقایون میگن جایز نیست تقلید میت ابتداعاً، چون با عقل خودشون که مراجعه میکنن میبینن تقلید از حی قطعا مجزیه، تقلید از میت مشکوکه. خب میگن ما بریم سراغ اصالت الاحتیاط، چرا روزه شکدار بگیریم؟ پس علت این که همشون قائل به عدم جواز شدن چیه؟ اصل احتیاطه، پس مدرک داشتن، لذا ما ممکنه این مدرک رو قبول نکنیم، مثل همه جاهایی که اجماعهای مدرکی رو ما قبول نمی کنیم اینجا هم قبول نمی کنیم. یا ممکنه اصلا نه سراغ اصل احتیاط هم نرفته باشه، علت این که رفتن سراغ عدم جواز این بوده که ادله لفظی رو بهش مراجعه کردن که ها این خواهیم خوند، گفتن آقا دلیل جواز تقلید چیه؟ بس الو اهل ذکر، یا اهل ذکری باید باشه تا من ازش سوال بکنم. خب وقتی اهل ذکر نیست مرده، ما چجوری ازش سوال بکنیم؟ سوال باید از زنده باشه. پس مرحوم آقای خویی میفرمایند که بحث ما نمیتونه یه اجماع حجت ازش در بیاد، چون اجماعی حجت که چی باشه؟ مدرکی نباشه. در ما نحنفی مدرک یا ممکنه اصالت الاحتیاط باشه در دوران بین تأخیر و تعیین، یعنی میگیم یا مخیریم بین میت و حی یا معین است حی. دوران بین تأخیر و تعیین کجا باید داریم؟ تعیین، احتیاط با تعیینه. اوغلایی هم ما میگیم نگاه کن، شما یه احتمال داره باید فقط شنبه رو روزه بگیری، یه احتمال داره که میتونی شنبه بگیری میتونی یه شنبه بگیری. اگه شنبه رو بگیری بنابر هر دو احتمال کار درست، اما اگه یه شنبه رو بگیری ممکنه غلط باشه. خب چرا شما روزه شکدار بگیری؟ همون شنبه رو روزه بگیری. اینجا اگه از حی تقلید کنی قطعا درست، اما اگه از میه تقلید کنی ممکنه درست بشه ممکنه نباشه. خب اول از همه یه نکته رو بگیم، ما چندین و چند بار در جاهای مختلف گفتیم که مدرکی بودن و محتمل المدرکی بودن به شرطها و شروطها ضرری به اجماع نمیزن، و اینو جاهای مختلف هم گفتیم، البته گفتیم بحث کلی دقیقش تو بحثای اصول. علتش هم اینه که اجماع از باب حدس حجته. حدس یعنی چی؟ یعنی شما وقتی بزرگان یک قوم همه یه چیز میگن ولو از یک مدرک اینو گرفته باشن، شما میگی حتما رئیسشون همینو گفته که اینا همینو میگن، اگر تونست به حدس منتهی بشه یعنی معارضاتی برش نبود، حجت مدرکی بودن ضرری به بحث نمیزن. اما این بحث رو بذاریم فلان کنار، نظر خودمون رو. مرحوم آقای فاضل دو تا اشکال جدی برای آقای خویی گرفته. ایشون میگه منم قبول دارم مدرکی بودن ضرر میزن، ولی در این بحث احتمال مدرکی بودنم نیست. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه این بحث چنان که گفتیم یه بحث خصوصیت شیعه امتیاز امامیه است، این از امتیازات امامیه بوده. سنیا اون برای جوب بستده بودن، میگفتن چهار تا مقلد داریم، فقیه داریم، امام داریم، از همون چهار تا ولا غیر. شیعه ها این ور واسطه بودن میگفتن آقا این حرف کجا اومد؟ آخه مثلا چه وضعیتی فرض بفرمایید که ابو حنیفه بر شیخ طوسی داره، چه مزیتی بر علامه داره؟ نه اصلا، چه مزیتی بر خود علمای خودتون داره، بر شیرازی داره، صحابه معظم، بر غزالی داره، بر عامودی داره، اینا هم یکی اونا هم یکی. اینو توجه بکنید، اگر اشتباه بکنیم ممکنه یک کسی بگه آقا ما ما همون مثل اوناییم، بگن اونا از امام، اونا از امام ابو حنیفه و شافعی تقلید میکنن، ما هم از امام صادق، پس اونا شافعی هم شما هم جعفری هستید دیگه. اگه حواستمون نباشه این اشکال رو بهمون میگیرن، میگن ببینید یه پیغمبر داریم، چهار تا امام اونا دارن، یه امام هم شما داریم، حالا شما این اماماتون رو یکی میدونید، هر دوازدتاشون رو یه قول میگیرید، شما در قالب فقه جعفر ابن محمد صادق تقلید میکنید، اونا در قالب فقه ابو حنیفه و شافعی و مالک. ما از فقه امام صادق بیرون نمیزنیم، اونا هم از فقه ابو حنیفه بیرون نمیزنن، حنفی هاشون، شافعی هاشون از فقه شافعی بیرون نمیزنن. اگه این اشکال بگیرن دقت کنیم جواب مهمی داره، جوابش اینه ما خودمون رو معادل امام صادق نمیدونیم، بگیم اون فقیه، امام فقیه، ما او رو معصوم میدونیم، خودمون رو فقیه، در حالی که اونا ابو حنیفه رو معصوم نمیدونن، میگن ابو حنیفه یکی، امام یکی، ولی باید در قالب فقه او کار کرد. یعنی نسبتی که خود همین فقیه فعلیشون مثلا فرض کن بن باز با احمد ابن حنبل داره، نمیگه احمد ابن حنبل معصومه، وصل به کره پشت پرده رو میبینه. ما میگیم امام صادق نه قولش من حیث فقیه حجته، قولش من حیث معصوم حجته، من حیث این که امام حجته. پس اگه بخوایم بگیم امام صادق میره تو مرتبه پیامبری، یعنی میده در مرتبه پیامبر قرار میگیره، در مرتبه مبین شریعت قرار میگیره، بقیه فقهای ما در مرتبه فقیه قرار. خب مرحوم آقای فاضل میگه وقتی وضعیت اینجوریه این مسئله دیگه احتمال مدرکیت توش نمیاد. عبارت آقای فاضل ببینید، اون تیکه عبارت آقای خویی رو حالا خوندید، بعدن فارسی شد یه گفتید، همین عبارت صفحه 231 که خودمون رو ببینید، ول جوابن حاضر ایراد انهو و این کان احتمال استناد الی دلیل، دلیل یعنی ما بگیم آقا چرا حضرات آقایون گفتن عدم جواز تقلید ابتدایی، چون ادله بوده، فسألو اهل الذکر میگه باید حی باشه، ولی انذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، انذار کنه، انذار آدم زنده انذار میکنه، مرده که انذار نمیکنه که. یا به اصل اصالت الاحتیاط گفتن، احتمال این مانع عن ثبوت وصف الحجیه للاجماع، ما قبول داریم احتمال مدرکیت نمیذاره اجماع حجت بشه، احتمال مدرکیت مانع عن حجیت، ولی در اینجا اینجوری نیست، لا مجال لهذا الاحتمال فی المقام. چرا؟ خصوصا بعد استقرار رأی المخالفین اهل سنت، استمرار عملهم بر تقلید میت، رجوع به اشخاص معین اون چهارتا، و فی الحقیقه یکون هذا من خصائص شیعه و الامتیازات و امتیازات الامام. قبل اینکه اشکال دوم آقای فاضل بخونه و اشکال اولش رو بگیم، ما نمی‌فهمیم چی از شأن آقای فاضل دوره، این چرا به مدرکی بودن ضرر نزنه، از کجا این عبارت در اومد که این در ما نحن فیه احتمال مدرکیت رو برمیده، یعنی چون این از امتیازات شیعه است مدرکی نیست، خب خودش میشه مدرک. آقای خویی گفت این اجماع محتمل المدرکیه است، چون ممکنه به خاطر اصل و عدله باشه. آقای فاضل فرمود این اجماع در اینجا اصلا نمیتونه مدرکی باشه، احتمالش هم نمیره، چون از امتیازات شیعه است. چیزی که از امتیازات شیعه است بیمدرک امتیاز شیعه شده. من نمیدونم اصلا چی در ذهن ایشون بوده که این مطلب رو ایشون نوشته، این مطلب رو. البته بدونید خب در دوره تبعید هم آقای فاضل جد اول شرح عروش رو نوشته، قبل انقلاب تبعید شدن به یزد اونجا نوشته. خب اما اشکال دومی که ایشون به آقای خویی میگه، آقای خویی در اینجا که الان ازش خوندیم گفت این اجماع مدرکیست یا محتمل المدرکیه است، ازا به درد نمیاد. اما یه 7-8 صفحه جلوتر میگه که ضرورت فقه شیعه اقتضا میکنه که تقلید میت جایز نباشه، ضرورت مذهبه. یه سوال جدی آقای فاضل میکنه، میگه شما چطور اینجا میگی اجماع مدرکیه اونجا میگی ضرورته؟ اینا با هم قابل جمع نیست. عبارتشون ببینید، والعجب من هذا المورد، مورد یعنی ایراد گیرنده، کیف یناقش فی تحقق الاجماع و استکشاف رأی المعصوم علیه السلام از اجماع مع تصریحه فی ما یأتی من کلامه به ان ضرورت مذهب شیعه اقتضا داره که عدم الاخذ به فتوی المجتهد المیت ولو فی ما اذا کان اعلم. اصلا مجتهد میت شما اعلم به ضروره نمیشه. بعد میگه من نمیفهمیم این دعوه ضروره اینجا میکنه اجماع ادعای ضرورت میکنه، بعد در ادعای اجماع مناقشه میکنه. در این باره بگیم اولا که ننوشتیم تو برگمون، بازم این دوتا بینشون ربطی نداره، اجماع نیست ضرورت هست. این دوتا دوباره چه منافاتیه بینشون؟ کسی بگه آقا در این مسئله اجماع مدرکیه اما ضرورت هم هست. مثلا الان ضرورت فقه شیعه اینه که وضو چجوری باید بگیری؟ از بالا به پایین. این ضرورت فقه شیعه هست. اما خب اجماعش هم مدرکیه چون صد روایت داره، حالا با کم و زیاد. این که یه چیزی اجماعش مدرکی باشه منافات نداره با اینکه ضرورت باشه. این اول
ضرورتش احتمال بره بودن
باشه
که در زمان امام
معصوم
هم
فقها بودن
یه جای امام
آدرس
میت نداره.
میدونم میگه اجماعشو میتونه یه مطلبی ضرورت فقه شیعه باشه زمنان اجماع مدرکی باشه. اجماع مدرکی باشه، اجماع که قبول داره آقای فاضل. آقای فاضل میگه اجماعش قبوله، آقای خویی میگه اجماعش قبوله. آقای خویی میگه اجماع هست و مدرکی است، آقای فاضل میگه اجماع هست و مدرکی نیست، حجت مستقله. خب اجماع مدرکی باشه ضرورتم باشه، ضررش چیه؟ به هم کجا به هم ضرر میخوره؟ گفتم الان اینکه حضرت عالی وضو از کجا میگیری؟ از این ور میگیری. نماز رو دست بسته میخونی تکتف میکنی یا نه؟ نه. اینا ضرورت فقه شیعه است. به ضرورت است. ضرورت فقه شیعه بطلان تکتفه. اما اجماع هم نیست. اجماع هم نیست. یعنی اجماع حجت نیستان، اجماع هست و مدرکیست به این معنی. خب اینجا هم در امان انوفی هم هم. اما اصلا یه پله بریم بیریم آقای خویی اونجا چی گفته ضرورته که ایشون اینجور برداشت کرده. مرحوم آقای خویی میگه ببینید اگه قرار باشه که تقلید اعلم واجب باشه، یک، دو، تقلید میت هم جایز باشه، لازمش چی میشه؟ اگه یک کسی مثل شیخ طوسی پیدا شد که اعلم فقهای شیعه شد. تقلید از شیخ طوسی واجب میشه. دوباره بگیم، مرحوم آقای خوبی میگه اگر تقلید از اعلم واجب میشه، تقلید میت هم جایز باشه. شیخ طوسی هم اعلم فقهای شیعه بشه، تقلید از شیخ طوسی چی میشه؟ واجب میشه. اون وقت اینو میگه خلاف ضرورته. و بگمان یه مقطعی در فقه شیعه ما گرفتار این مسئله شدیم، بعد شیخ طوسی یه 100 سال 200 سالی تقریبا همه شیعه ها داشتن میرفتن به سمت اینکه مقلد شیخ طوسی بشن، تا بعد یواش یواش شروع کردن این مسئله رو شکوندن. واقعا هم هیمنه شیخ طوسی خیلی بزرگه، الانش هم بزرگه. یه کسی بگه آقا همه هرچی هستن به اندازه شیخ انصاری نیست، شیخ انصاری خیلی بزرگه، از همه معاصر اینو قبلی ها همه بزرگتر، از اون برام تقلید اعلم واجبه. خب پس ما بدیم سراغ شیخ انصاری دیگه. اون من لازمش میشه که شیعه آرام آرام بشه بسه اهل سنت. اهل سنت هم همین جوری بودن دیگه، گفتن آقا تو بهتر میفهمی یا شافعی، شافعی که تو بهتر میفهمی، از همون تقلید. آیست خویی میگه این خلاف ضرورته. خب این کجا ربطی داشت به این استدلالی که آقای فاضل و این برگره نگاه بکنید، این عبارتی که فارسیشو نوشتیم پایین صفحه 231. اشکال دوم مرحوم فاضل هم کامل نیست، چرا که سخن مرحوم آقای خویی اونه که تقلید علم اگه واجبه که واجبه، حالا البته ما جلوتر میریم میگیم واجبه یا واجب نیست، و در میان فقها هم یک نفر علمه، بالاخره علم که چند تا نداریم، علم یکیه، آدم هم حساب میکنه، هی میذاره تو ترازو بالا پایین بالا پایین، آخر از همه مثلا میرسه به علمیت شهید اول. بعضی ها قائلا به اینکه شهید از همه علم. خب اگه تقلید میت جایز باشه، لاجرم باید همه از همون تقلید کنن. از این به بعد آقا ببین دیگه اصلا از کس دیگه این نمیشه. اینو میگه خلاف ضرورت مذهبه. ضرورت مذهب ما اینه که میشه امروزم از فقهای حی تقلید کرد ولو اونا علم باشن. این ادعای ضرورت در کلام مرحوم خویی با اون چه مرحوم فاضل مطرح میکنه فرق بسیار داره، چون آقای خویی میگه به ضرورت تقلید از یک نفر واجب نیست، که بگن همه از این به بعد باید فقط از شهید اول از شرح لومه و لومه تقلید کنیم، نه اینکه بگه به ضرورت تقلید از میه جایز نیست. اگه لازمه، این نکته خط آخرمون مهمه، اگه لازمه یه چیزی ضرورت عقلیست، لازم نیست خودش هم ضرورت عقلی باشه. شما ولی تمام استدلالایی که میکنید نهایت میرسونیدش به چی؟ ما تمام استدلالایی که میکنیم میرسونیم به ارتفاع نقیزه این باطل، اجتماع نقیزه این باطل. اون اجتماع نقیزه این باطله به ضروره است، اما لوازمش که به ضروره نیست که. همه استدلالایی که تو فلسفه میشه آخر میرسونن به چی؟ به اجتماع نقیزه این باطله، به دور باطله، به اینا میرسونن دیگه. میگن نظریات رو ما باید برگردونیم به بدیهیات، همه نظریات رو برمیگردونن به بدیهیات، تازه خود بدیهیات هم برمیگرده به اولیات، اولیات هم برمیگرده به ابدع بدیهیات و تصدیقیه، یعنی اجتماع نقیزه این باطله، همه به اونجا برمیگرده. اما آیا این لازمش اینه که تمام نظریات شما بشه ضروری؟ پس این مطلبم خودش ضروری نیست، لازمش ضروری. خب تمام. خب حالا سوال، آقا طبق نظر ما که اجماع مدرکی رو فضلا عن محتمل المدرکیه حجت میدونیم اگر به حدس قطعی منجر بشه ما نحنفی از این سبک هست. به نظر میرسه که در ما نحنفی دو تا مشکل بجود. یکی این که این اجماع بعیده بتونه اون حدس رو ایجاد کنه. چرا؟ به خاطر اینکه قدما تو این مسئله ساکتن، یعنی تا علامه نه شیخ طوسی نه سید مرتضی نه محقق نه ابن زهره هیچ کدام در این مسئله فتوا ندارن، حرفی ندارن و این بزرگان نگفتنشون نمیتونه بی تأثیر باشه در این که ما نتونیم حدس بزنیم. یک دومن ببینید اجماع دلیل لبیه، لفظ نداره. ما عدلمون در اصول مطرح کردیم یا لفظی هن یا لبی. لفظی ها چون لفظ دارن ازش اطلاع میگیرید، حجیتش ناشی از ظهوره. اما لبی ها، این لبی ها باید به قدر متیقنش اخذ کنید. در رابطه با تقلید ابتدایی از میت دو جور داریم، خوب به این توجه کنید. یه وقت شما میخواید برید الان از یه کسی تقلید کنید، هزار سال قبل شیخ طوسی، 800 سال 700 سال قبل شهید اول، فاصله زمانی زیاده. اما یه وقت نه میخواییم از یه کسی تقلید کنیم که الان نصف کشور مقلدش بودن، تازه فوت کرده، بچه های شما تازه به سن بلوغ رسیدن، یعنی بابا ننه این بچه مقلد این مرجع بودن، حالا او فوت کرد، بچه هاش هم میخوان از او تقلید کنن، میشه یا نمیشه؟ فاصله زمانی زیاد نداره. آیا میتونیم بگیم مجمعین به هر دو ناظرن؟ یعنی اینایی که گفتن تقلید ابتدایی نمیشه، تقلید بچه های ما از امام رو هم میگن، یا میخوان بگن آقا نرید یه ضرب الان سراغ شهید اول؟ این یه اثراتی داره. یک، اولا این متعارف بوده تو خونه ها، این راحتی که نمیشه یکی یکی تقلید کنه یکی دیگه تقلید کنه. دو، این که شاید نبوده، این که گفتن آقا از 700 سال پیش، به خاطر این که آگاه به مسائل روز نبوده، ولی حالا تو دوره ای که تا 10 روز پیش 20 روز پیش یه ماه پیش این آقا زنده بوده فوت کرد، حالا بچه شما یه ماه بعدش به سن بلوغ رسید، این نمیتونه از او تقلید کنه. این رو هم میگن، یعنی مجمعین ناظر به این هم هستن. لفظ نداریم، وقتی لفظ نداریم به قدر متیقن باید اخذ کنیم. این هم دو. از افعلا زالک این که فردا